محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مفاد اخبار استصحاب بود. لا تنقض الیقین به شک. ببینیم مفادش چیه، مفهومش چیه. مشهور میگن مفادش تعبد به ملزومه یا مستصحب، هر چی که میگین. یعنی اگر شما یقین به حیات زید داشتین الان شک دارین، شما طبق حدیث لا تنقض بگو زید حیات داره. همین دیگه، آیا نبات لحیم داره نه، به اون کاری نداشته باش. حالا هم که میگی حیات داره، فقط اثر شرعی بیواسطه، فقط وحدهو، نه آثار شرعیه معلواسطه. پس ما از مفهوم روایات استصحاب دو تا قید میفهمیم، دو تا فقط میفهمیم. تن تعبد به مستصحب فقط بدون لوازم، اون تعبد به مستصحب هم فقط و فقط به اعتبار اثر شرعی بیواسطه که همون حرمت ازدواج با عیار. اما آثار شرعیه معلواسطه مثل اون وجوب صدقه و وفای به ند، اینها ثابت نمیشه. نقطه مقابلش غیر مشهور میگن. چرا غیر مشهور میگن؟ این از ادله تنزیلیت، یعنی آدم شاک خودشو به منزله متیقن قرار بده، مشکوک رو به منزله واقع قرار بده در هر چیزی. یعنی بگو زید زنده است، شما خودت رو متیقن حساب کن. اگر زید یقین داشتی به حیات زیدش، مگه نبات هم برایش ثابت نبود؟ عموم تنزیل قائلن. و اما ادعای دیگرشون عموم تنزیل نمیگن، میگن متعبد به ملزوم بشو فقط. اما اون تعبد به ملزوم با تمام آثارش، هم آثار بی واسطه هم با واسطه. این سه قول کدام شما انتخاب میکنی؟ ایشون دیروز ثمرات قضیه رو هم گفتن. رو قول مشهور اون لوازم و آثار شرعی مترتبه بر اون لوازم با استصحاب ثابت نمیشه. یعنی اگر شما استصحاب حیات کردی، دیگه نبات ثابت نمیشه. اون وفای به ندری هم که اثر نباته، اونم ثابت نمیشه. این ثمره قول مشهور. ثمره قول غیر مشهور هم این که چرا لوازم و آثار شرعی ثابت میشه. حالا شما کدوم انتخاب میکنین؟ ایشون میفرماد ما همون نظر مشهور رو داریم، که خلاصه استصحاب فقط همون چیزی که کان علی یقین فشک. کان علی یقین فشک کی بوده؟ حیات بوده. اون موقع که من زید 20 سال پیش دیدم، یه بچه 5-6 ساله بوده، محاسنی تو کار نبوده. ما کان علی یقین شما حیات بوده. اون ما کان علی یقین الان شک شده، مشکوک شده. شما اون ما کان علی یقین رو بگو هست، اما دیگه نبات لحیه و اینها که متیقن شما نبوده، که الان با استصحاب حیات بگی اونا هست. و وقتی اونها ثابت نشد، اون آثار شرعیه مترتبه بر اونام ثابت نمیشه. لذا ایشون میفرماد فلا دلالت. این اخبار اصلا دلالت نداره بر این که بگو متعبد شو به ملزوم با اون لوازم، این که لا تکون کذالک. خب اون لوازم لا تکون کذالک، یعنی متیقن نبوده که الان مشکوک بشه. فقط اونایی که کان کذالک متیقن بوده و مشکوک شده، اونا رو بگو. و همچنین لا دلالت بر این که متعبد شو به ملزوم با جمیع آثارش. نه خیلی جمیع آثار نی، شأن شارع اینه که میاد یک موضوعی رو که میگه هست، اثر شرعی بی واسطه او رو از شما میخواد، اما آثار شرعی نه. چرا؟ قدر متیقن که عرض کردیم، قدر متیقن همون عبارت نخرایی که من عرض میکنم، از تنزیل به قدر دلیل. بله استصحاب از ادله تنزیلیت، میگه مشکوک رو به منزله متیقن حساب کن، ولی قدر متیقنش کدومه؟ خود حیات زید و آثار شرعیه بیواسطه حیات زید. همین این که به شما میگن از طواف و بلبیت سلاتون، خب اونم تنزیله، اما قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش اینه که همونطوری که مصلی بدن و لباس باید پاک باشه و مباح باشه، قدر متیقن از این که میگن طوافم به منزله نماز همینه. یعنی اون کسی که میخواد طواف بکنه، باید بدنش، لباس احرامش پاک باشه و اون لباس مباح باشه. پس نتیجتا رو قانونه از تنزیل به قدر دلیل، میگیم آقا شما که باید مشکوک رو به منزله متیقن قرار بدی، قدر متیقنش رو باید بگیری. چرا؟ از تنزیل به قدر دلیل. بدی، و اما لوازم و آثار شرعی مترتبه بر اون لوازم قدر متیقن نیست و اونها رو نمیگیره. خب حالا ایشون میرسیم آقا به اواخر صفحه 386، 386 نعم یبقا هنا شیعون. شیخ انصاری سه صفحه، همین حرفایی که ما دو روزه داریم میزنی، شیخ انصاری سه صفحه این حرفا رو زد و ثابت کرد که استصحاب لوازم ثابت نمی کنه، آثار شرعی مترتب بر اون هم ثابت نمی کنه. بعد میگه نعم چرا، اگه واسطه خفی باشه چرا، که این از ابتکارات شیخ انصاریه. ایشونی که انقدر مخالفه و میگه اصل مثبت حجت نیست، آثار شرعیه مع الواسطه ثابت نمیشه، میگه اگه واسطه خفی بود میشه. یعنی انقدر این واسطه خفیه که عرفاً اون اثر شرعی اینو اثر شرعی مستصحب حساب میکنن. یعنی حالا مثالشو میدنم چون ایشون مثال نمیزنه، یعنی سه تا مثال میخوام و سه تا مثالی که اصلا نباشه عبارت روشن نمیشه. شیخ انصاری برای هر کدوم چند تا مثال میزنه، ما یه دونه از اون مثال ها رو میزنیم. پس معلوم باشه کجاییم الان. ما دو سه روزه داریم میگیم استصحاب لوازم و ثابت نمی کنه، آثار شرعی مترتب بر واسطه یعنی آثار مع الواسطه هم ثابت نمی کنه. ما دو سه روزه داریم اینو میگیم، ولی حالا رسیدیم به اینجایی که شیخ انصاری اواخر صفحه 386 میگه نه ان یبقا هنا شیئون. ما اینجا یه چیزی میخوایم بگیم و او اینه، ما به شما گفتیم آثار شرعی مع الواسطه ثابت نمیشه، اما یه جه میشه. یعنی استصحاب یعنی اصل مثبت در واسطه خفی جایزه. ما که تا حالا دو سه روز اصرار داریم میگیم اصل مثبت حجت نی، آثار شرعی بر او حجت نی، میخوام یه استثناء بزنیم و او اینیست که اگر اون واسطه انقدر مخفی باشه از نظرها که اثر اون واسطه رو اثر مستصحب حساب کنن، اینجا شکار کن، اینجا استصحاب جاری کن و اثر رو بار کن. با اینکه فلواقع اثر مال واسطه است، ولی واسطه انقدر پنهانه انقدر نادیده است که اثر شرعی اون واسطه رو اثر شرعی مستصحب میدونن. در اینجا من اجازه میدم که شما با استصحاب این مستصحب اون اثر شرعی مع الواسطه رو ثابت بکنید. از کدام همینجوری بخوام بگیم عبارت همینه، ولی یه مثال بزنیم که عینی تر بشه. مراجعه بکنید حتما لااقل یه دونه مثال رسائل رو نگاه بکنید آخر صفحه 386. ببینید آقا اون گوشه حیاط یک ساعت پیش یه پارچه نجس مرطوب بود، یه پارچه اون کنج حیات بود، هم نجس بود و هم مرطوب بود. یکی دو ساعت گذشته، حالا من از دور دارم میبینم یه پارچه خشک پاک با اون ملاقات کرد. دارم از خارج از دور من میبینم که اون پارچه‌ای که دو ساعت پیش نجس بود و مرطوب بود باید ازش اجتناب کنید، یه پارچه خشک و پاک دیدم با اون ملاقات کرد. تا دیدم ملاقات کرد میگم نجس شد. شما از هر عالمی سوال بکن چرا نجس شد، میگه ملاقات کرد. و حال اون که نجاست مال ملاقات نی، نجاست مال سرایته. ملاقات باعث سرایت میشه، آخه ملاقات که نجس کننده نی. چی نجس کننده؟ سرایت. یعنی از اون پارچه تره یه قطرهی به این سرایت بکنه، اون وقت سرایت که کرد نجاست میاد. پس نجاست اثر چیه؟ اثر سرایت. ولی انقدر این سرایت پنهانه، از کنم عوام که هیچی. شما از علما سوال بکن آقا چرا اون پارچه، میگه آقا ملاقات کرده. خب از اون ور احتساب میکنیم بقای رطوبت رو، رطوبتش رو تعبدن احراز میکنیم، چون یکی دو ساعت پیش مرطوب بود، اگر رطوبتش از بین رفته باشه که نجس نمیشه. نمیدونم رطوبتش از بین رفته یا نه، با احتساب رطوبتش رو درست کن. پس رطوبت تعبدن درست شد. ملاقاتش هم که دارم وجدانن میبینم، از دو خودم دیدم که این پارچه با اون ملاقات کرد، رطوبت احراز شد تعبدن، ملاقات هم واقع شد وجدانن، حکم به نجاست بکن. خب اگر خوب شما دقت بکنی اینجا ما نباید نجس بگیم، باید بدانیم سرایت کرده و در اثر سرایت نجاست میاد. اما هیچ کس توجه به این واسطه نداره که اون نجاست به واسطه سرایت میاد نه به واسطه ملاقات. اما انقدر این واسطه پنهانه، نه در نزد عوام، نزد علما پنهانه که چرا این پارچه نجس شد. میگن علتش ملاقاته، نجاست رو نسبت میدن به ملاقات، به حال اون که واسطه حقیقیش سرایته. خب عنایت فرمودی اینجا شما با استصحاب رطوبت، تا استصحاب کردی رطوبت رو منجسه. چرا؟ چون رطوبتی که به تعبد احراز کردی با استصحاب، ملاقات رو هم که به وجدان دیدی، لذا تا شما دیدی اون با اون ملاقات کرد، استصحاب کن بقای رطوبت رو و حکم بکن به نجاست. به حال اون که نجاست اثر شرعی معل واسطه است، اما انقدر واسطه پنهانه کسی نمیبینه، اون نجاست و اثر رطوبت میبینه، با استصحاب رطوبت نجاست ثابت میشه. خب البته در اینجا عرض کردیم سه قوله با غیر مشهور که خب خوندیم اینا واسطه ها رو، آثار شرعی معل واسطه رو بار میکردن مطلقا، چه واسطه خفی چه واسطه جدی. لذا در اون نبات لحیه استصحاب میکردن حیات رو و بعدم نبات رو و بعدم وجوب صدقه رو. اونا که کارشون درسته، اونا براشون فرقی نمیکنه. اونا میگن آثار شرعی معل واسطه با استصحاب مترتب میشه، میخواد واسطه خفی باشه، میخواد واسطه جلی. این که مال اونا. نقطه مقابل اونا آقای ناینی هست. آقای ناینی میفرماد این حرفا ما سرمون نمیشه. اصول نمیتونه لوازم ثابت بکنه، اصول نمیتونه آثار شرعی معل واسطه ثابت بکنه، چه اون واسطه جلی باشه مثل قضیه حیات و نبات، چه واسطه خفی باشه مثل اینجا. اما شیخ انصاری چی میفرماد؟ شیخ انصاری معتدله. ایشون اومده میگه نه، ما نه او رو قبول داریم نه او رو قبول داریم. ما معتقدیم که استصحاب درست آثار شرعی معل واسطه رو ثابت نمی کنه، اما اگه واسطه جلی باشه مثل این مثالی که زدیم، واسطه خفی باشه میشه. شد پس سه قول. یک قول مال غیر مشهور که مطلق آثار شرعی رو بار می کنن، چه واسطه خفی چه واسطه جلی. یک قول امثال آقای ناینی ها و منطبه که اومدن میگن آثار شرعی معل واسطه ثابت نمیشه، چه واسطه جلی چه واسطه خفی. شیخ انصاری اومده میفرماد نه، واسطه اگر خفی باشه استصحاب میتونه اثر شرعی واسطه خفی رو ثابت بکنه، اثر شرعی واسطه جلی رو نمیتونه ثابت بکنه. ایشون نه مثل شیخ جزمن میگه میشه و نه مثل آقای ناینی جزمن میگه نمیشه، میگه لایبعد. پس معلوم شد موقعیت ایشون، ایشون برخورد ملایمی داره. شیخ انصاری شدیداً میگه میشه، آقای ناینی شدیداً میگه نمیشه، ایشون یه برخورد ملایم داره. لایبعد، بعید نیست که حرف شیخو بپذیریم، بگیم استصحاب آثار شرعیه معل واسطه خفیه رو ثابت میکنه. از کدام این مثال رو اگه در ذهنتون نگیرین اصلا عبارت هیچی به دست نمیده، فقط ترجمه است. این مثال رو در نظر بگیرین، منم عبارت رو همون جوری طبق مثال معنا میکنم تا عبارت خوب روشن بشه. نه، آخر صفحه 386 شیخ فرمود نه، ایشون هم میگه نه. نه یعنی چی؟ لا یبعد. ما تا حالا به شما دو سه روز گفتیم آثار شرعیه معل واسطه ثابت نی، مترتب نمیشه، ولی لا یبعد که مترتب بکنیم. بعید نیست ترتیب بدیم خصوص ما آثار شرعیه، خصوص ما کان منها از اون آثار شرعیه. یعنی ضمیر منها به همین ما برمیگرده که به معنای آثار شرعیت. ما میتوانیم خصوص اون آثاری که از اون آثار شرعی محسوبن، این کتابا محسوسا غلطه، محسوبن به نظر عرف. آثار شرعی کدومه؟ رو مثالی که من زدم نجاست. ما میتوانیم با استصحاب بقای رطوبت اون پارچه مترتب بکنیم اون آثاری را که محسوب است به نظر عرف من آثار نفس المستصحب. یعنی عرف اون نجاست رو اثر رطوبت میدونه، اثر مستصحب. دارم عبارت رو با مثالی که زدم دارم معنا میکنم. پس ببینید خصوص اون نجاستی را که از نظر عرف حساب میشه از آثار نفس مستطر. واقعا نجاست مال رطوبت نیست، مال سرایت رطوبته، ولی عرف حساب میکنه که اون نجاست اثر نفس اینه. چرا مترتب میکنیم اون نجاست رو؟ لخفاء ما به واسطته ثبت الحد. یه ثبت الحد بدید، عبارت لنگی داره. لخفاء ما یعنی همون آثار شرعی، لخفاء اون چیزی که اون چیز، معذرت میخوام، این ما واسطه است، اون مای قبلی آثار شرعی بود، لخفاء اون واسطه‌ای که، واسطه کدومه؟ سرایت، فراموش نشه، لخفاء اون سرایتی که به وساطتهی، ضمیر وساطتهی به این ما برمیگرده که همون سرایت من دارم میکنم. چرا شما اون نجاست رو بار میکنی با استصحاب رطوبت؟ به خاطر اینکه مخفیش اون واسطه‌ای که به وساطت اون واسطه ثبت الحکم. کدوم حکم؟ همون نجاست. حالا چرا اینو شما بار میکنی؟ میگه برای اینکه اینجور آثار شرعی مع الواسطه این آثار شرعی بلا واسطه میمونه. چطور شما با استصحاب حیات زید حرمت ازدواج با عیالش ثابت میکردی؟ حقیقتا هم ثابت میکردی. آثار شرعی مع الواسطه اینجوری حقیقتا مثل اون آثار شرعیه بلا واسطه میمونه. چطور شما بار میکنی اینجور اصل مثبت رو ثابت میکنی؟ میگه به دعوا، برای اینکه ما ادعامون اینه طبعا به شیخ که مفاد اخبار عرفن ما یا امهو، یعنی اون آثاری که شامل او هم میشه مفاد اخبار. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطوری که با استصحاب آثار شرعیه بلا واسطه ثابت میشد، ایزن آثار شرعیه مع الواسطه‌ای که واسطش دیده نمیشه از نظر عرف، ایزن او رو هم شامل میشه حقیقتاً. یعنی نه با مسامحه عرفی، حقیقتاً. این حقیقتاً جواب آقای آستوساین ترکه. آستوساین ترکیه موقعی بر رفقای رسائل عرض کردی، ایشون از اساتید درجه یک حوزه بوده قبل از اینکه شیخ انصاری وارد بشه، سید حسین کوکمره‌ای از اساتید درجه یک حوزه علمیه نجف بوده. وقتی شیخ انصاری میرن حوزه، یواش یواش مجلس درس چند نفری شروع میکنه، این آقا متوجه میشه که این شیخ یه آدم با فضلیه. یه رو سر منبر به شاگرداش میگه همگی برانشون بریم درس این شیخ مرتضی، شنیدیم آدم فاضلیه. واقعا من که طلبه بی سوادی ام هیچ حاضر نیستم این کارو بکنم. ببینید چقدر بعضیا خوبی اصلا ملکهشون شده. خلاصه خودش با شاگرداش میرن درس شیخ انصاری. شیخ انصاری هم اول رسائل شروع کرده بوده، اقسام شک در تکلیف و شک در مکلف و اینا رو تعریف میکنه. سه دو سن زادش در میاد، میگه این تقسیم بندی شما اشکال داره، دو تا اشکال میکنه. شیخ هر دری میزنه نمیشه، بالاخره مجبور میشه میگه و به عبارت اخرى. نظرتونه اول صفحه رسائل این به عبارت اخرى به برکت سید حسین ترکه، لذا تو خیلی کتابا تو حاشیه نوشته شده، رسائل چاپ شده بوده. شیخ جواب این آقای آستوساین نمیتونه بده، لذا با عبارت اخرى. حالا یه نگاهی امرو بکنین، اول یه تقسیم بندی میکنه، دو تا اشکال تو اون تقسیم بندیه. آقای آستوساین اون اشکالا رو میکنه، شیخ هم چاره ای نداره، میبینه اشکالا وارده، لذا بعد از به عبارت اخرى تقسیم بندی که میکنه دیگه هیچ اشکالی نداره. همین آستوساین ترک اینجا اشکال کرده به شیخ انصاری، گفته آقا مسامحات عرفیه اینجا به درد نمیخوره، عرف اینو ملاحظه نمیکنه. ما در باب استصحاب درست مسامحه میخوایم، اما در تشخیص مفاهیم نه در تشخیص مصادی. شیخ نمیتونه جواب بده. ایشون با این حقیقتا جواب آستوساین داره میده. غرض این حقیقتا امروز مثل عبارت نخرای اونجا میمونه که به برکت اشکال آیاسد حسین شیخ آمده، یعنی ایشون آمده یه کلمه حقیقه اضافه کرده. میگه ما که اون نجاست رو بار میکنیم، نه اینکه مسامحه میکنیم، ما حقیقتا این کارو میکنیم. که آیا آستوساین نیاد بگه مسامحات عرفیه در تشخیص مصادق حجتیه، نه، ما به مسامحه هم نی، حقیقتا عرف میاد اون نجاست رو اثر رطوبت میدونه، نه اینکه با مسامحه اثر سرایته، ولی ما مسامحتا میگیم اثر اینه. نه، همونطوری که با استصحاب حیا حقیقتا اثر شرعی بیواسطه ثابت میشد، در اینجام حقیقتا به وسیله این استصحاب اون نجاستی که اثر واقعی سرایت با استصحاب ما ثابت میکنیم. پس عنایت فرمودین ایشون میفرماد که به دعوا این که مفاد اخبار یعنی مفهوم اخبار لا تنقض عرف هست، پای عرف رو میاریم تو کار، ولی نه عرف مسامحی. حقیقتا اینجوره که اون نجاستی که اثر سرایته حقیقتا ما اثر مستصحب میدونیم. پس نتیجتا آقا اون مثالی که عرض کردم فراموش نشه، استصحاب کن رطوبت اون پارچه تر رو. رفقایی هم که نبودن حتما مراجعه به رسائل بکنن این مثال رو پیدا کنن. شما الان نمیدونی رطوبت اون رفته یا نه، با استصحاب بگو رطوبت هست، پس تعبدن شما احراز کردی رطوبت رو. وجدانن هم که داری میبینی ملاقات کرد، تندی حکم به نجاست بکن، با حال اون که خیلی با دقت حساب کنی شما نمیتونی حکم به نجاست بکنی. حکم به نجاست وقتیه که از این پارچه مرطوب چیزی سرایت بکنه به اون پارچه خوش، ولی نخه این سرایت رو هیچ کس دقت نمیکنه. تا استصحاب رطوبت میکنی میگی اون دو ساعت پیش مرطوب بوده، الانم مرطوبه، بلا فاصله حکم به نجاست میکنی. پس با استصحاب چی کار کردی؟ اثر شرعی مع الواسطه، اما واسطه خفیه رو حقیقتاً عرف او رو اثر این میدونه و با استصحاب این اون نجاست ثابت میشه. ولی باز هم ایشوی خود مردده میگه فهم یه خود همچی تربیت داره که بالاخره حرف شیخ رو قبول بکنیم یا حرف شاگرد ایشون، چون آقا اینا اینی سخت وایساده میگه حرف شیخ درست نی، حرف استاد ما هم ایشون که با لایبعد قبول کرده حرف ایشون هم درست نی. ولی ایشون از اول که لایبعد گفت همچین یه قدری دو دل گفت، حالا هم که با فتحن یه خود خلاصه ایشون مثل این که جازم نی، حالا فتحن رو بذارید کنار. پس لایبعد به قول ایشون یا حتما به قول شیخ انصاری ما میتوانیم با استصحاب بیان چیکار کنیم، آثار شرعیه مع الواسطه خفیه رو ثابت بکنیم. خب اونجا اثر اونجا ذل نه آخه ذل اثر چیه؟ ذل اثر نبات لحیه، من باید نبات لحیه رو احراز بکنم یا حقیقتا یا تعبدن. دیرو خوندی خب اون موقع من زید دیدن نبات لحیه ای نبود. استصحاب کجاست معناش؟ من کان علا یقین فشد، اون ما کان علا یقین شما چی بوده؟ حیات بوده. قدر متیقنشی که همون حیات رو بگی، یعنی متعبد بشی به حیات، اما دیگه چیزایی دیگهش قدر متیقن نیست. بنا شد از تنظیم به قدر دلیل. خب این ابتکاری که خوندیم مال شیخ انصاری بود که آمد آثار شرعیه مع الواسطه خفیه رو این آثار شرعیه بلا واسطه اومد ثابت کرد. یه ابتکار هم ایشون داره، ایشون میفرماد نقطه مقابل این هم ما میتونیم بکنیم. انقدر گاهی از اوقات اون واسطه انقدر رابطش با مستصحب یکیه، اصلا مثل که چسبینن به هم دیگه. اون قبلی مال خفا بود، یعنی انقدر مخفی بود نمیدیدنش، اثر او رو میدادن به مستصحب. حالا میخوام نقطه مقابلش، انعامت کردم ابتکار ایشونه، هیچ کسی این حرفو نزده، ایشون بفرمان نقطه مقابلش میخوام ثابت بکنی اثر شرعیه با واسطه، ولی چه واسطه؟ نه واسطه معمولی مثل اون نبات لحیه. انقدر این واسطه لاینفک از مستصحبه، چسبیده به مستصحبه، که اثر شرعی اون واسطه رو اثر این حساب میکنن. دقت کردین نقطه مقابل رو؟ اونجا در اثر خفا نمیدیدن واسطه رو، اثر شرعی او رو برای این ثابت میکردن. اینی که ابتکار ایشونه انقدر این چسبیده به این مستصحبه یعنی این واسطه انقدر چسبیده به اینه که اثر این رو اثر اون حساب میکنن. اینجام بکن شما این کار رو، یعنی بیا با استصحاب این مستصحب اثر شرعی اون واسطه رو ثابت بکن. چرا؟ برای اینکه واسطه لاینفک، اصلا جدا نمیشه از مستصحب. وقتی لاینفک باشه که نه اثر اینم حساب میشه. خب البته یه جور دیگه هم داره، یعنی دو جور ایشون جلاء واسطه رو درست میکنه و شما در هیچ کتابی مثال نمیتونین براش پیدا کنین، یا تو حاشیه رسائل خود ایشون که میدونین مکرر گفتن هم حاشیه رسائل خیلی وزینی دارن، شاید بالاترین حاشیه های رسائله و شاید هم بعد از حاشیه های آشتیانی. قرار خیلی حاشیه رسائلشون برخلاف کفایه که من خیلی ایمان ندارم به اون حاشیه رسائل، خیلی من معتقدم رفقا آشنا بشن با اون حاشیه، هم برای رسائلشون خیلی خوبه هم برای فهم اینجا خوبه. آقای خویی دیگران هر کس مثال زده از همون حاشیه رسائل مثال زده. ببینید آقا دو تا مثال ما باید بگیم، مال قبلیش که خفای واسطه بود مثال نزد، ما از شیخ مثال زدیم. اما دو جام هست که جلاء واسطه داره، دو تا مثالم بر اینجی میخوام، یک مثالش متضایفین، یک مثالش علت و معلول. نمیدونم آقایون متضایفین تو ذهنشون هست تو منطق یا نه. متضایفین به دو چیزی میگن که تصور هر کدام موقوف است بر تصور دیگری، امکان نداره یکی از این دوتا رو شما لحاظ بکنی بدون دیگری. این آقا ابوت داره نسبت به زید، ابوت بدون بنوت تصور نمیشه. شما کی میتونی بگی آقا پدره؟ اون موقع که پسر داشته باشه، فرزندی داشته باشه، حالا یا دختر یا پسر. ابوت و بنوت میگن متضایفین. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخوای تصور بکنی ابوت رو، حتما باید تصور بکنی بنوت رو. خب اینا از هم دیگه جدایی ندارن، واقعا اینجوریه، واقعا ابوت از بنوت جدایی نداره. اگر ابوت برای زی ثابت شد نسبت به امر، حتما امر هم بنوت داره نسبت به زی. خب این بهش میگن متضایفین. ما از این میخوام استفاده بکنیم، عنایت بکنیم. سال گذشته دو شاهد عادل اومدن شهادت دادن که این آقای زید ابوت داره نسبت به هم. پس سال گذشته ما طبق دلیل، دو شاهد عادل طبق دلیل فهمیدیم که زید ابوت داره نسبت به امر و امرم بنوت داره نسبت به زید. خب هر کدوم اینا یه اثر شرعی داره. ابوت زید اثر شرعی چیه؟ وجوب انفاق، باید نفقه اون بچه رو بده. حالا که ابوت ثابت شد نسبت به امر، اثر شرعی چیه؟ وجوب انفاق. یعنی برای این آقای زید که ابوتش ثابت شده انفاق باید بکنه شرعاً نسبت به زید. اثر شرعی بنوت چیه؟ وجوب اطاعت، وجوب اطاعت پسر از پدر، اینم اثر شرعی. پس ابوت یک اثر شرعی داره وجوب انفاق، بنوت امر یک اثر شرعی داره وجوب اطاعت. خب سال گذشته دو شاهد عادل آمدن گفتن این ابوت داره نسبت به این. همون دو شاهد عادلی که ابوت اینو ثابت میکنه نسبت به او، بنوت اونم ثابت میکنه نسبت به این. دیگه لازم نیست بگن اونم بنوت داره. همینقدر که تنزیل عهده ما، تنزیل دیگری هم هست. اگر دو شاهد عادل گفت این ابوت داره، به همین دلیل ما میفهمیم که اون هم بنوت داره. خب دو شاهد عادل سال گذشته آمدن شهادت دادن که این آقا عبه این آقا. حالا چجوری بوده نمیدونستن، اون دو شاهد عادل خبر میدن از واقع که ما شهادت میدیم این آقای زید ابوت داره نسبت به ام. خب حالا یک سال گذشته، من شک میکنم ابوت باقیه یا نه، چون احتمال داره زید نفی ولدیه بگه نه بابا این فرزند من نی. الان یک سال گذشته من شک میکنم اون ابوتی که پارسال با دلیل شرعی برای زید ثابت شد، آیا اون ابوت باقیه یا نه؟ چرا همچه احتمالی میدم؟ احتمال میدم زید چند وقت گذشته گفته نه بابا این زید این ام فرزند من نی. حالا من نمیدونم ابوت هست یا نی، چیکار کن؟ استصحاب کن ابوت را، بگو نفی ولدیت نکرده، هنوز این زید ابوت داره. حالا میخوام چیکار کنی؟ با استصحاب این مستصحب میخوایم اثر شرعی اون بنوت رو بار کنی. اثر شرعی چیه؟ وجوب اطاعت. حالا که ابوت هست، پس بر امر واجب اطاعت این. خب عنایت کنی اون وجوب اطاعت اثر چیه؟ اثر بنوته و بنوت واسطه است. اما چون که بنوت و ابوت چسبیده به هم دیگر، اون وجوب اطاعتی که که مال بنوته، انقدر بنوت چسبیده به عبوت که تا من عبوت ثابت بکنم اون وجوب اطاعتی که مال بنوته با این ثابت میشه. یعنی من با استصحاب بقای عبوت میگم پس بر امر واجبه که اطاعت عظیم بکنه. عنایت کردین چیکار کردیم؟ یعنی با استصحاب مستصحب که عبوت باشه چی رو ثابت کردیم؟ اثر شرعی واسطه رو. واسطه کدومه؟ بنوبت. اثر شرعی چیه؟ وجوب اطاعت. با استصحاب بقای عبوت ثابت میکنم بر آقای امر واجب اطاعت عظیم. خب میگیم آقا وجوب اطاعت که مال بنوبته نه مال عبوت. میگه انقدر عبوت و بنوبت چسبیدن به هم دیگه، امتنع انفکاک هما واقعا، چون واقعا منفک نیستن تنزیلا هم منفک نیستن. یعنی تنزیلا هم با استصحاب ای رو به منزله این حساب میکنی، وقتی ای رو به منزله این حساب کردیم اثر شرعی او اثر شرعی هم حساب میشه. ببینید از اون درسایست که اصلا اگه مثال نباشه امکان نداره شما این مطالب رو متوجه بشین. خیلی قدر این مثال ها رو بدونیم مال ایشونه، اینجا هیچی نمیگن، ولی در حاشیه رسائل اگر مراجعه کنی، اگر با این حرفایی که من زدم وارد بشید اونجا این نگاهی بکنید، خیلی دیگه عبارت راحته. من مکرر عرض کردم این کفایه، چون خیلی عبارت ها مشکله، وقتی روشن میشه خیلی بامزه تر از کتاب های دیگه است. حالا عنایت بفرمایید، من میخوام عبارت رو معنا کنم با این مثال متضایفینی که زدم. کما لایبو، اون لایبو در اولی چی بود؟ مال اثر شرعی واسطه خفی که بار میکردیم. چرا؟ چون اون واسطه رو نمیدیدن. چنانچه لایبو، این نقطه مقابل اونه، یعنی واسطه لاینفک که از مستصحبه که اثر او اثر اینم حساب، اونم بار کن. لایبو ترکیب و ما کدومه؟ اون وجوب اطاعتی که من عرض کردم دیگه. عبارت ها رو یعنی اثر شرعی، این ما یعنی اثر شرعی، منتها رو مثالی که من زدم اون اثر شرعی عبارت از وجوب اطاعته. میخوام عبارت ها رو با مثالی که زدم معنا کنم که بهتر در ذهن جا بگیره. لا یبعود، بعید نیست ما مترتب کنیم اون چیزایی را که کانه، کانه تامه است به معنای ثبته. ما یعنی اثر شرعی، اثر شرعی هم من تطبیقش کردم با اون وجوب اطاعت نسبت به امر. بعید نیست ما مترتب بکنیم اون آثار شرعی، یعنی اون وجوب اطاعت رو برای امر، اون وجوب اطاعتی که ثبت به وساطت ما. این مای دومی واسطه است، خیلی این ماها رو دقت داشته باشین. اون مای اولی آثار شرعی است که من تطبیقش کردم با وجوب اطاعت امر. این مای دومی واسطه است. ایشون میفرماد ما بعید نیست مترتب کنید اون وجوب اطاعت امری را که ثبت سال گذشته ثابت شده بود به وساطت اون بنوتی که لا یمکن تفکیک عرفن بین البنوه و بین العبوه. ببینید بینهو به ما برمیگرده، به این ما دومی، که ما دومی رو من واسطه معنا کردم که واسطه همون بنوته. ما میتوانی به وسیله استصحاب عبوت زید اثر بار کنیم. چه اثری؟ وجوب اطاعتی را که ثبت سال گذشته به وساطت اون بنوتی که لا یمکن تفکیک بین اون بنوت و بین مستصحب که عبوت باشه تنزیلن. یعنی شما بیا اینو تنزیل کن، بگو این چون که عبوت داره به او، پس نتیجتاً نازل منزله اینه که اینم پسر او هست، همونطوری که لا تفکیک بینهما واقعا. چطور واقعا تفکیک نی؟ واقعا بین عبوت و بنوت تفکیک نی. واقعا اگر کسی پدر کسی باشه، خب واقعا او پسر اینه. همونطوری که بین عبوت و بنوت واقعا تفکیک نی، تنزیلا هم بگو تفکیک نی. یعنی اینا چسبیدن به هم دیگه با استحقاق ادله تنزیلیت ابوت رو ثابت بکن، بگو آقا ابوت سال گذشته برای زید ثابت بود، الان هم ثابته، پس بر امر اطاعت این واجبه. میگیم آقا اون وجوب اطاعت که اثر این نی، اثر بنوته، ولی میگه بنوت چون لا یمکن الانفکاک، امکان نداره تفکیک بین ابوت و بنوت واقعا، پس تنزیلا هم حالا که استصحاب کردی تنزیلا هم با استصحاب این اثر شرعی او رو ثابت بکن. این آیت فرمودی پس این مثال فقط با متضایفین درست شد او به وساطته. مثال میخوام بزنی برای علت و معلوم، اول بدونید این عطفه به کجاست، این وساطت عطفه به اون وساطته، یعنی اون جمله قبل رو بذاری جلوش. لا یبعو، حتما اینو دقت داشته باشینا، لا یبعو ترتیب و ماکانه به وساطته، پس این به وساطت عطف به اون به وساطت، اون کمال لایب و ترتیب ماکانه رو جلی اینم بذارید، اون وقت ماکانش ماشیه باز همون اثر شرعی، باز همون اثر شرعی. عنایت بکنیم مثال این اول بزنم بعد مثال علت و معلولی بزنیم. الان یه کسی اعماس، ماه رمضانم هم کسی نیست سوال بکنه آیا غروب شده نشده، شمس رو آسمان نی، خودش ولی خودش چیکار میکنه؟ میگه یه ساعت پیش که شمس رو آسمان بود، حالا که من چشمم نمیبینه استصحاب میکنم بقاء شمس رو در آسمان، استصحاب بقاء شمس. لازمه این چیه؟ موجود نهار، چون امکانات شمس طالعه تن نهار موجودن دیگه، علت و معلول هم. من با استصحاب بقاء شمس استصحاب کردم شمس یک ساعت پیش بود رو آسمان، الان هم هستش. لازمه این چیه؟ لازمش اینه که پس نهار موجوده. اثر شرعی وجود نهار چیه؟ حرمت افطار، چون در نهار انسان افطار بکنه بعد لیل بشه. خب پس عنایت کردیم استصحاب بقای شمس در آسمان لازمش چیه؟ پس روز موجوده. حالا که روز موجوده اثر شرعی روز حرمت افطاره. حالا عنایت کنید ما با استصحاب بقای شمس میگیم افطار حرامه، ولی که حرمت افطار مال بقای شمس نیست، حرمت افطار مال وجود نهاره، اما وجود نهار معلول اونه و اون علته، علت و معلول که از هم جدا نمیشن. پس شما چه بکن آقای اعما، استصحاب کن بقای شمس را و بگو افطار حرامه. انقل که حرمت افطار رفته رو نهار، در روز افطار کردن حرامه. میگیم باشه روز ملازم است با بقای شمس، یعنی انقدر این ملازمه واضحه، انقدر ملازمه بین شمس و نهار با هم دیگه واضحه که اثر شرعی نهار اثر شرعی اینم حساب میشه، یعنی اون حرمت افطار اثر هر دو میشه، هم اثر بقای شمس هم اثر وجود نهار. باز عبارت اینجا هم باید با این مثالی که زدم تطبیق بکنیم تا عبارت روشن بشه. لا یبعد حتما فراموش نشه، دوباره لا یبعد ترتیب ما، این ما کدومه؟ همون اثر شرعیه، ولی این ما یعنی حرمت افطار. حتما از کدام اون جمله رو بذارید که ما رو هم بیارید، وقت ما رو با اون حرمت افطار معنا کنید. لا یبعد ترتیب حرمت افطاری که ثبت به وساطت ما، این کدوم ماست؟ واسطه که میشه وجود نهار. پس این مایی که الان تو عبارت داریم این میشه وجود نهار با اون مثال، اون مایی هم که به عطف در تقدیره اون ما هم وجود حرمت افطاره. ترکیب بده اون حرمت افطاری را که ثبت به وساطت روز، روزی که لعجل وضوح لزومهی او ملازمتهی، این دو تا ضمیر را برمیگرده به این ما، به این ما دومی که واسطه میشه، این واسطه یعنی وجود نهار به خاطر وضوح لزومش با اون مستحب لهو یا ملازمش قرار لزومهی ملازمته به اون ما برمیگرده که اون واسطه میشه که میشه وجود نهار. اون لهو، اون معهو به مستصحب برمیگرده. الان حرمت افطار مال چیه؟ مال اون وجود نهاره که به خاطر وضوح لزومش لهو دلیل المستصحب، یا به خاطر ملازمش معهو به مثابته، یعنی به درجته، انقدر وضوحش بالاست در یک حد بالایی که عده اثرهو، یعنی اثر اون واسطه که اون حرمت افطار باشه، که اثر اون وجود نهار اثرن لهما، یعنی انقدر نهار چسبیده به شمسه که اثری که مال نهار هست که حرمت افطاره، اون اثر برای هر دو حساب میشه. خب پس بنابراین تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ سه تا مثال زدیم، یکی در خفا، دو تا در جلا. ایشون میگه در اینجاها، یعنی در این سه مثال، اگر شما اثر شرعی بار نکنید، یعنی با استصحاب نگی افطار حرامه، با استصحاب عبوبت نگی اطاعت بر زید امر واجبه، با استصحاب اون رطوبت نگی اون لباس نجسه. اگر این کارا رو نکنی حاضا به همه میخوره با، یعنی اگر این کارا رو نکنی به شما میگن آقا شما نقض یقین به شک کردی. چطور جاهای دیگه اگر شما یه چیزی بود طبق او حکم نکردی به شما میگن نقض یقین کردی به شک؟ این جاها در اون مثال اولی که خفاست، در این دوتا مثال که جلاست، اگر اون آثار شرعیه معلواسطه رو شما ثابت نکنی با استصحاب، یعنی آقا نقض یقین به شک کرده، با حال اون که روایت میگه لا تنقض، فعل نهیه، حرام است نقض یقین به شک. پس چی کار کن؟ پس بار کن. فإن عدم ترکیب مثل هادل اثر، هادل اثر به کدوم میخوره؟ هم به اون خفا و هم به این دوتا جلا. اگر مترتب نکنی این آثار معلواسطه را علیه، یعنی بر اون مستصحب بار نکنی، اینجا به شما میگن نقض کردید آقا شما یقینهو، یقین مستصحب را نقض کردید، یقین مستصحب را به شک. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطوری که جاهای دیگه که خفا و جلایی تو کار نی، شما اگه اثر بار نکنی به شما میگن نقض یقین به شک کردی. ایزن اینجا هم اگر اون اثر واسط خفی، اگر این اثر واسط جلی رو شما بار نکنی، میگن یا آقا نقض یقین به شک کرده و حرامه. چرا؟ به حسب مایوب هم من النهی، لا تنقض فعل نهیه، نهی از نقض میکنه ما رو عرفن، و نتیجتا طبق این حدیث شما باید آثار معلواسطه خفی و معلواسطه جلی در نهایت جلا، چون اون قضیه نبات لحیه نهایت جلا نداره، خفا نداره، اون نمیشه، یا در نهایت خفا یا در نهایت جلا. اگر یه همچین واسطه هایی بود اثر شرعی این واسطه ها رو ثابت بکن، ولی این هم باز پفهم، یعنی ایشون هم ابتکار شیخ رو با پفهم یه قدری شلش کرد و هم ابتکار خودشون رو. خلاصه ایشون خاطر جمع نیست، ولو از نظر علمی حرفا رو زدن، اما خاطر جمع واقعا نیستن، که نمیشه با استصحاب آدم بیاد آثار شرعی معلواسطه ثابت بکنه. خلاصه ایشون تو حرفاش آقای نائینی رو تقویت میکنه که انه آقای نائینی شاگرد ایشونه، آقای نائینی جزمن میگه نمیشه، ولی ایشون میگه میشه با لایبعد، و بعدم با پفهم شلش میکنه. نتیجه چی شد آقا بعد از پفهم؟ همون حرف دیروز، یعنی حرفی که تا حالا میزدیم آقا، استصحاب فقط و فقط اثر شرعی بیواسطه، اثرهای شرعی معلواسطه، حالا یا خفی یا جلی، ولو ما به صورت لایبعد گفتیم جاری بکن، الا اینکه فهم خودمون هم بخاطر جمع نیستیم. انشاءالله شنبه شهادت هست باقی سلام الله علیه و آله. چی رو؟ بله بله، آخه اون تحیز مال وجود واقعیه.
زید واقعی ندیدی، زید استثابی دید، زید استثابی هم که مکان دید جای یک شنبه دیگه در خجران استثابی در این باشه. خب خود دیر اگه جلو باشه بگو بله، اگه الان با تلفن با شما حرف زد بگو بله، در الان که تحیل داره، تحیل مال وجود واقعیه، شما با استثناء وجود تعبدی درست میکنی، وجود تعبدی که محل نمیخواد که اون تحیلی که شما میدونستی وجود واقعی بوده، اون تحیلی که الان شکلی وجود واقعی نداره. پس نواز لحیه رو باید مثال بزنید، یعنی مسامحه ارتی نی، حقیقتا ما اون اثر شرعی اون اثر